الحليم إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا على صراط ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل و همه شهدای برا مقام اسلام سلامتی اهدا کرد. در این چند جلسه اخیر تا اونجا که خدای متعال توفیق عنایت فرمود، نکته هایی درباره محبت خدا با استفاده از آیات و روایات عرض کردیم. از یک زاویه دیگه میشه به این مسئله از این جا نگاه کرد که یکی از نیازهای فطری انسان دوست داشتن و دوست داشته شدن است. نکته ایست که بعضی از روانشناسان عمیق به خصوص انسان گرایان و کمال گرایان روش تأکید دارد. خود ما هم میتونیم تجربه کنیم، البته تجربهش داریم همه ما. ولی چون غالبا همه ما در همه دورانهای زندگی تعلق خاطرهایی به پدر و مادر، به نزدیکان، به دوستان داشتیم، اون حالت خلأ دوستی را درست درک نمی کنیم. شبیه مثال معروف که ماهی وقتی در آب است اهمیت آب را درک نمی کنیم. در بعضی افرادی که به دلایلی به عللی مبتلا میشن به یک نوع وانهادگی، افسردگی و بعضی از بیماری های روانی که گاهی به خودکشی هم کارشون می انجامه، در تحلیل هایی که از حالاتشون می شیم یکی از علل عمدش این است که احساس بیهودگی می کنند که به جایی تعلق ندارند، کسی هم تعلقی به اونها ندارد. شاید تا این مصاحبه هایی که با معتادین و اینا می کنند شنیده باشید یا دیده باشید. یکی از شدیدترین حالاتی که اینها را به خودکشی می کشاند اینه که می گن که من احساس می کنم نه کسی من را دوست می داره نه من کسی را دوست می داره، دلبستگی به هیچ چی ندارم، بیهودم. این نشانه این است که در فطرت انسان هست که باید دلبستگی داشته باشه و دیگران با او ارتباطی و تعلقی داشته باشه. و شاید این هم یکی از ریشه های فطری خداشناسی و خداپرستی باشه. فطرت ما سوق میده ما را به طرف این که خدا را بشناسیم، صفات کمالیش را بشناسیم و او را دوست بداریم و از روی دوستی او را بپرستیم. این های خود بحث هاییست که خود دور از ذهن هست، احتیاج به مقدمات و توضیحاتی داره که شاید گوینده هم از عهدش بر نیاد، ولی به عنوان احتمال عرض می کنم که هیچ بعدی نداریم که اصل گرایش به محبوبیت و محبیت یک گرایش الهی باشد، برای اینکه انسان را به طرف خدا که محبوب حقیقی سوق بده. به هر حال این نیازی است که کمابیش احساس میکنیم، مخصوصا وقتی سایر نیازهای طبیعی آدم ارضا شده، وقتی گرفتاری‌های زیادی داشته باشه، بیماری، گرسنگی، فقر، اینا خوب کمتر توجه پیدا میکنه به این گرایش‌های به اصطلاح استعلاعی. نه سطحش بالاتر از سطح‌های نیازهای مادی و فیزیکی است. اول نیازها هم نیازهایی است که راجع به بقا زندگیش احساس میکنه. بچه که گرسنه‌اش میشه گریه میکنه. کمک کمک هست که انس به مادر درش پیدا میشه، لذت میبره از اینکه مادر رو در آغوشش بگیره، نوازشش کنه. اگر نوازش نکنه، باش قهر بکنه، خیلی ناراحت میشه. یه نیازی است. ولی خب بعد از گرسنگی هست، اول باید سیر بشه شکمی، بعد احساس نیاز. تا مرامی که درد داره، ناراحتی های مثلا زندگیش در خطر هست، توجه به این نیاز رو پیدا نمی‌کنه. به هر حال روانشناسان از این کارا کردن، درجه بندی کردن نیازها، اینها رو گویان نیازهای متعالی یا بعضی ها استعلایی ترجمه میکنه. به همین دلیل هم این که انسان از تنها بودن رنج میبره، دلش بخواد با یک کسی معنوس باشه، رفاقت داشته باشه، محبت داشتن و هم عرص داشته باشن. وقتی آدم احساس تنهایی میکنه، کن نهو در زندان. خب الانی هم باعث میشه که آدم به دیگران محبت پیدا کنه. شاید جامعش همون باشه که در بعض جلسات هم اشاره کردیم، مفهوم جامعی که میشه گفتن این برای اینه که احساس ادراک یک نوع کمالیست در یک کسی، کمالی که یک نوع نیازی از رو میتونه برطرف کنه، یا نه بالاترش اصل کمال رو دوست داره و رو به او هم ارتباط پیدا نکنه که در جلسه قبل اشاره کرد. به هر حال این نیاز در آدمیزاد هست و به این دلایل هم اشخاصی رو دوست می‌داریم. پدر و مادر رو دوست می‌داریم چون اصلا هستیش به اونا وابستگی داره. بعد مادر رو بیشتر دوست داره برای اینکه بیشتر در رفع نیازهای او و پرستاری او و نوازش او مؤثر هست. کم کم نزدیکان و دوستان را تا برسیم اونایی که به واسطه کمالاتی اونها را دوست. ولی همه اینها آفات زیادی داره. آفاتی که مشترک بین همه اینها هست اینکه هیچ کدام اینها دوامی نداره. پدر و مادر هستن، بالاخره یه روز از دنیا میرن. سایر نزدیکان هستن همینطور. کسی را به واسطه کمالی جمالی دوستی داره، این کمال جمالش دوامی نداره، همیشگی نیست. به علاوه غالبا کسایی که بخوادن خاطر کمالی هم دوستشون میداره، یه عیبهایی هم داره. در ابتدا به اون عیبها توجه نمی کنه، اما بعد از چندی معاشرت اینا کم کم اون عیبها هم ظاهر میشه و یواش یواش اون محبت ها کمرنگ میشه. در اون عیبها رو میبینه و اینا با هم نمیسازه خیلی. و گاهی محبت های آرزی که زیاد دیده میشه در دنیا و اینها، گاهی به یه جایی میرسه که حتی محب اقدام به کشتن محبوبش میکنه. سوی عجیبی است. تا دیروز حاضر بود جانش رو برای او بده، امروز اقدام میکنه به اینکه رو بکشه. در یه مواردی اتفاق افتاده که مثلا توقع داشته که مثلا که دوست میداره او هم دلش فقط با او باشه، با کسی دیگری ارتباط نداشته بود. وقتی میفهمه نه، این دلش با یک کسی دیگر هست، با همه محبت هایی که داشت و اونسی که داشت و اینا، وقتی میفهمه دلش با یک کسی هست، دلزده میشه. کم کم گاهی در حالات شدیدش باز میشه که اقدام میکنه سر از بین ببرنش. اینا آفاتیست که در این محبت های دنیا وجود داریم. این آیه هم داریم که به این نکته توجه میدیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در روز قیامت اینایی که در دنیا همدیگر رو دوستی داشتن دشمن هم میشن، برای اینکه میبینن در اثر این دوستی ها مرتکب کارهایی شدن که نمی بایست انجام میدن. در حال محبت بوده، عیبهای اونا رو ندیده گرفتن، به خاطر اونا کارهای انجام دادن که خدا راضی نبودی و نظیر اینا، و بالاخره احساس میکنن که اینا بایست معذب شدن اینا شده. اونه که محبتشون تبدیل به عداوت میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن هم دیگه میشن. الا المتقی، اونایی که محبتشون بر اساس تقوا باشه. حالا یک بحث های آدم میتونه در اینجا بکنه با توجه به اون مسئله ای که مطرح کرده بودیم و دنبالش بودیم، که بعد از این فهمیدیم که محبت به خدا خیلی ارزش داره، چی کار کنیم این محبت رو پیدا کنیم؟ بیشتر در این جهت فکر میکردیم، دلمون میخواست راهی پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که میتونیم استفاده کنیم از همین محبتهای طبیعی و عادی که وجود داره، ببینیم اگر آدم بخواد با یک کسی رفیق بشه، با رابطه دوستی برقرار کنه، چیکار میکنه؟ شما فهم کنید حالا در هر حدی هست، فقط که دوتا دانش آموز در یک کلاس، یا دوتا همسایه، یا دوتا همکار، یا بالاخره دوتا انسان که میتونن با هم ارتباطی داشته باشند، میخوان یک رابطه دوستی قویی داشته باشن، صمیمی باشن با هم. مخصوصا حالا باز با توجه به این نکته که وقتی محبت پیدا شد، یک لازمه طبیعیش اینه که آدم دوست داره که طرف هم او را دوست داره. خیلی اثر طبیعی است که بهترین لذتی که محب از محبوبش میبره اینه که محبوبش هم را دوست. خب چه کار کنیم که این رابطه برقرار بشه؟ اصلا این رابطه طرفینی، تا بیشتر از هم لذت ببرن، بیشتر به هم کمک بکنن و آثاری که بر محبت مترتب میشه برای اونا حاصل میشه. خب همه میدونن که کسی آدم بخواد یک کاری بکنه که دیگری با اون رابطه محبت داشته باشه، باید یک کاری کنه که او خوشش بیاد. نمیشه آدم میخواد با یک کسی رابطه دوستی برقرار کنه اما یک کارایی بکنه که هیچ کاری شما نمیپسنده. طبعا هیچ وقت ارتباطی بین اونا برقرار نمیشه. رابطه عاطفی بین دو نفر وقتی پیدا میشه که در یه جهتی همدیگر را بپسنده. یکی از راه‌های طبیعی که همه ماها عمل می‌کنیم، شاگرد دلش بخواد استاد روزش بداره، کیه که نخواسته باشه؟ تو خانه آدم دلش می‌خواد خواهر برادرش پدر مادرش رو دوست بداره. البته حالات افرادی هم داره که میخوان او را بیشتر از دیگران دوست بدارن، و دیگه افرادی ترش اینه که هیچ کرا دیگر را جز او را دوست ندارند. این همون آفتیست که در این دنیا پیدا میشه در معبدهای انسانی، چیزی که دادان یوسف مبتلا شده. گفتن لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، علت این که اقدام کردن یوسف رو در چاه بیندازن، چون پدر مادر ما پدر یوسف رو بیشتر دوست کردن. اینا دلشون میخواست هر کدومشون پدر اون رو بیشتر دوست بداره، یعنی یوسف رو دوست میداره، تصمیم گرفتن رو بذارن تو چاه یا بکشن نشفتن. با اینکه خب حقش این بود، اونا هم برادرشون رو برادری با این فضایل و کمالات اونا بیشترین علاقه رو بهش داشته باشن. اما اون علاقه به خودخواهی و خودپرستی و انحصار طلبی باعث شد که نه تنها برادرشون رو دوست نداشته باشند، بلکه اقدام میکنند به اینکه او را نابودش کنند. پس راه طبیعی برای اینکه آدم با دیگران رابطه عاطفی پیدا کنه اینه که کاری بکنه که اونا خوششون بیاد. همه به طور فطری را میفهمن راهش هست. اگر یه چیزهایی داره آدم که طرف خوشش نمیاد، سعی کنه اونا رو مکتوم کنه، ظاهر نکنه که من این عیب‌ها رو دارم، تا مانع برقراری اون ارتباط عاطفی نشید. عیباش رو مستور کنه، کارهای انجام بده که طرف دوست داریم. اگر اتفاقا یه وقتی یک حرکتی کرد، کاری کرد که بالاخره طرف خوشش نیامد، فورا اقدام کنه، عذرخواهی کنه، جبران کنه که لطمه نخوره به رابطه عاطفی. خود ما بخواییم با خدا رابطه محبت داشته باشیم، باید همین کار و ببینیم چه کار کنیم که خدا خوشش میاد. اگه کاری کنیم که خدا خوشش میاد، حتما خدا ما را دوست خواهد داشت. و اون وقت به دنبالش این رابطه تدریجا هی به طور زیگزاگ و تقویت میشه. حالا اینا را توی روایات نکته های بسیار لطیفی هست که متاسفانه فرصت مراجعه به همه اونا و خوندن اونا هست و نه. حالا برای نمونه یکی دو تا از این روایت ها را برای تبرک و تیمن قرائت کنیم، بلکه این دلهای آلوده همسال بنده یه مقداری آشنا میشن، نورانی میشن به نور روایات. یه وقتی در یکی از جلسات قبلی یه روایتی را از کتاب شهید سالی نقل کرده، این روایت هم ایشون نقل فرموده در اون کتاب. این مجموعه در واقع احادیث قدسی است که از طرف خدای متعال به حضرت داوود القا شده بود. چون در بین پیغمبران هر کدوم یه صفات خاصی بیشتر برجسته از درشون، حضرت داوود در مناجات با خدا و دعا و اینها ممتاز بود، در تسبیح و ذکر خدا و وقتی که مشغول دعا و ذکر و به اصطلاح معاشقه با خدا می شد، در و دیوار و پرندگان و اینها هم باشن نوا می شدن. در قرآن داریم و سخرنا مع داوود الجبال یا جبال و عبوی مع، به کوها هم گفتیم شما با داوود هم نوا بشه. حالا این معنی پژواکه، یعنی صدای اون منعکس که شد در کوه برمیگرد، یا نه فوق ایناست. چون قرآن معتقد است که اجسام هم یه نوع درکی دارن، شعوری دارن. ان منها لما یهبطو من خشیت الله. درباره پرندگان هم که میفهمد کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این پرندگان رو که میبینید در آسمان پر میزنن و گاهی بالهاشون رو صاف قرار میدن، صف میبندند، صافات میشن، اینها گاهی باز میکنن گاهی جمع میکنن، اینها تسبیح خدا میگن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه بلدن نمازشون رو بخونن و تسبیح بگن. تعبیر جالب است، کلون قد علم صلاته و تسبیح. شاید ذکر گفتن کوه و پرندگان و وحوش و اینا با حضرت داوود اینجور نبوده که صرف انعکاس صوتی از کوه باشه، چون طیور هم بوده. به هر حال این یکی از امتیازات داوود. کتاب کم که از داوود مونده که در اهلین هست، فعلا مزامیر داوود هست، اون همین مناجات ها و ایناست. اون چه در روایات ما هم از اخبار از داوود نقل شده بیشتر در همین مسیر است. گفتگوهای عاشقانه بین خدا و جناب داوود است. حالا به همینجا بین پرانتز یه نکته‌ای عرض بکنم که این جناب داوود که در بین پیغمبران این امتیاز داشت، همون داوودی است که قتل داوود و جالوت در جنگی که تالوت علیه کفار داشت که سرکردشون جالوت بود. این جناب داوود هنوز پیغمبر نشده بود، البته بود در اون جنگ سرکرده کفار را ایشون کشت، یعنی فرد لایق برجسته‌ای بود که در بین همه لشکریان این هنر را داشت، توانست فرمانده جنگ اونا را بکشه و به این وسیله اصلا اون لشکر رو به کلی شکست بده. قرآن میگرمد و قتل داوود و جالوت. بعدش هم این داوود بعد از پیغمبریش هم خدا قضا و منصب قضاوت و حکومت بهش داد. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى الى آخر. نکته که اینجا وصف کنه این است که بعضی ها هستن از این فرقه های که مدعی عرض کنم عبادت و تقرب به خدا و اینا هستن، فکر میکنن که آدم یا باید دوست خدا باشد و اهل عبادت باشه، یا باید اهل فعالیت های اجتماعی هستن. میخواد دوست خدا باشه باید به یه گوشه مشغول دعا و چیزهایی از قبیل باشه. گاهی به یه روایات و اینها هم استناد میکنه. خب اینجا دارم میفهمه که داوود از یه طرف پهلوانی است که سرکرده لشکر کفار رو میکشه، در جنگ شرکت میکنه و او عامل پیروزی میشه. بعدم که به نبوت میرسه خدا مقام حکومت و قضاوت رو بهش میده، میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس. خواستن کارش این بود که مردم می اومدن مرافعاتشون می اومدن عرض می کردن، ایشون قضاوت می کرد، دستور می داد. یه همچه کسی روابطش هم با خدا اینجوری بود که این گفتگوهای عاشقانه بین خدا و ایشون رد و بدل می شد. حالا یه نمونه شده که از کنم همین مرموم شهید ثانی این چند تا از این روایت های اخبار داوود را معروف فرمودن. یک چشینه، یا داوود ابلغ اهل ارضی انی حبیب و من احبنی و جلیس و من جالسنی و مؤنسن لمن انس به ذکری و صاحبن لمن صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن اطاعنی. حالا ترجمه تحت لفظی احتیاجم نیست. داوود به همه مردم اهل زمین برساند این مطلب رو، این پیام رو بهشون برسون که من دوست کسی هستم که مرا دوست بداره. یعنی اگر کسی بخواد با من رابطه محبت برقرار کنه من آماده هم. انا حبیب و من احبنی. اگر کسی من دوست داشت من دوست او میشم، حبیب او میشم. و جلیس و من جالسم. اگر کسی میخواد با من هم نشینی کنه من آماده هم. من هم نشینش میشم. و مؤنسان لمن انس به ذکری، کسی که به یاد من انس بگیرد من انیسش میشم. یعنی او را از تنهایی و وحشت در میارم، با من انس میگیره، احساس تنهایی و وحشت نمی کنه. صاحبان لمن صاحبانی، کسی میخواد با من همراه بشه من آماده هستم، رفیقشم، همراهشم. مختارون لمن اختارنی، این مختارون اول اسم فاعله، مختار هم اسم فاعل هم اسم مفعول، هر دوش مختار کنی. یا این متحرک ماقب مفتوح قلب به علفیش، هم مختیرون و هم مختیرون، هر دوش میشه مختارون. مختارون لمن اختارنی، من برمیگزینم کسی که او مرا برگزینم. یعنی این کسی در بین موجودات من را انتخاب کنه بر دیگران، من هم او را انتخاب. و مطیعان لمن اطاعنی، اگه کسی مرا اطاعت کنه منم اطاعتش میکنه. حالا این تفسیرش در روایات دیگه اومده که چجور من اطاعتش میکنه. بیشتر رو این جملش رو تکیه دارم. ما احبنی احدون اعلم ذالک یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی. اگه کسی منو دوست بداره من از دلش بدانم که او در دل منو دوست داره، یعنی صرف ادعا نباشه، ته دلی کسی منو دوست بداره من بدانم که منو میخواد، من هم او را دوست دارم و او را برای خودم میپذیرم، برای دوستی خودم انتخاب میکنم، او را قبولش میکنم. بالاترش، احببته حبا لا يتقدمه احد من خلقی، محبتی به او پیدا می کنن که هیچ کس بر این محبت سبقت نمیتونه بگیره. یعنی از این بیشتر نمیشه کسی او را دوست بداره. من طلبنی بالحق وجدنی، اگر کسی واقعا من را بجوید و بخواهد مرا خواهد یافت. توی دعای بعد از زیارت امام رضام هست که موجودن لمن طلبک، موجودن یعنی یجدو، که موجود به معنی وجود داشتن نیست، به معنی یافت شدن است. وجده و وجدانن فهو موجودن، کسی که مرا طلب کند یعنی واقعا بخواد منم، بیاد سراغ من، من را خواهد یافت. نمیشه کسی من را بخواد و من عوضی بره که جای دیگه بره، راش ندم، سرابش را نمیم. اما من طلب غیری لم یجد، اما کسی سراغ دیگران بره به من نخواهد رسید، مرا نخواهد یافت. اگه مرا میخواد باید بیا سراغ خودم. بعد پیغام میده که خدای متعال توسط حضرت داوود به مردم، فرفضوا یا اهل الارض ما انتم علیه من غرورها، این وسائل فریبی که بهش مبتلا شدید، خودتون رو گول زدید، گول خوردید، بازی خوردید، به اینا مشغول شدید، سرگرم شدید، اینا رو رها کنید. اینا مطلوب حقیقی شما نیست. دنبال اینا که برید به من نخواهید رسید. هلمو الی کرامتی، بیایید به سوی کرامت من. کرامت یعنی ارج گذاشتن، احترام کردن، قدردانی کردن. هلمو الی کرامتی و مصاحبتی و مجانستی و معانستی، بیایید با من هم نشین بشید، با من انس بگیرید. آنسونی و آنسکم و اسارع الى محبتکم، با من انس بگیرید تا من مونس شما بشم. و اسارع الى محبتکم، اینم تعبیر عجیبی است، شتاب بگیرم به محبت شما. یعنی اگه با من انس بگیرید، من با سرعت شما رو دوست می‌دارم و محبت من آثارش در شما ظاهر خواهد شد. یعنی اینجور نیست که اگه شما امروز با من انس بگیرید، من بگم برو یک سال دیگه بیا، وقتا نیام با سراهای اصار الى محبت کن. نه تنها شما رو با اون انیس شما میشم، شما رو از وحشت و تنهایی در میارم، که اصلا محبتم رو در اختیار شما قرار میدم. بله، از این اخبار حضرت داوود را در عدت دایی ذکر کرده، که اینم یه تعبیر عجیبی است. یا حالا خوندنش بلا خود گویندم درست نمی فهمیم، اما به گوشمون بخوره بد نیست. بگیم یه چیزهای دیگه هم هست غیر از این نون و آبایی که دل بهش می بندیم و پست و مقام هایی که اینقدر سر و دست برش می شکنیم، یه چیزهای دیگه هم هست بکنیم. در عدت الدائی هست، یا داوود ذکری لذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتن للمحبین. ذکری للذاکرین، این همون آیه قرآن است، فذکرونی اذکرکم. اگه شما یاد من باشید، منم یاد شما خواهم. اون وقت تو روایات دارید که تفسیر این که من یاد شما میکنم چه جوره. اگه شما در تنهایی مرا یاد کنید، من هم در عرش خودم و در مقام خودم شما را یاد میکنم. اگر در میان مردم من را یاد کنید، من رو در میان فرشتگان و سکان سماوات و ملأ اعلی شما رو یاد می کنم، نام شما رو می برم. شما در میان مردم نام من رو ببرید، منم نام شما رو در میان فرشتگان می برم. ذکری للذاکرین، جنتی للمطیعین، کسانی که مطیع من باشند پاداششون میدم، می برمشون بهشت. جنتم ملمونهی که اطاعت میکنم. حبی للمشتاقین، اونایی که اشتیاق من داشته باشند، اونا رو دوستشون میدارم. اما اون جمله آخرش من درست نمیفهمم، خیلی سطحش بالاتر از کلاس بنده است. انا خاصتم للمحبین، اما کسانی که من رو دوست بدارند، یعنی محبت خالص به من داشته باشند، دلشون رو برای من فقط آماده کرده باشند، محبت های دیگر رو از دلشون خارج کرد، چنین کسانی خودم مال اونها هستم. نمی فهمد حبی، محبت من، یعنی اونها رو دوستشون می دارم. نه، خودم مال اونا هست. این یعنی چی؟ بنده اعتراف میکنم حقیقت چه نمیفهمه، اما خیلی مرتبه بالا نیست. شما یک کسی را دوست میدارید، میگه آقا اموال مال شما در اختیار شما، بیشتر دوستش میدارید که هر وقت شما منو احضار کنید در خدمت شما، روز شب هر فرمانی دارید، آخر جانم در قربان شما. آخرین چیزی که یک کسی میتونه به یک کسی دیگری اهدا بکنه خودش، خودم مال تو. این مال کسی که محبت خالص به خدا داشته باشه، شریکی برای خدا در محبتش قرار نده. لفظش لفظ قشنگیست، اما تحققش آسان نیست. خیلی مثل علی را میخواد. انشاءالله ما هم به برکت محبت علی یک شمعه از اینها را بهش برسیم. به هر حال این که عرض کردم، اگر بخواد آدم محبت کسی را جلب بکنه، رابطه عاطفی برقرار کنه، باید یک کاری بکنه که او خوشش بیاد. این روایت ملاحظه فرمایید در کافی هست از امام صادق سلام الله علیه. قال ایما عبد اقبل قبل ما يحب الله عز وجل، هر بنده ای که رو کند به طرف اون چیزی که خدا دوست داره، توجهش رو به اون طرف قرار میده، اقبل الله قبل ما يحب، خدا هم توجهش رو به چیزی معطوف میکنه که او دوست داره. او توجه کرد به چیزی که خدا دوست داره، خدا هم توجه میکند به چیزی که او دوست داره. یعنی وقتی توجه میکنه به چیزی که خدا دوست داره، سعی میکنه اونو محقق کنه، انجام بده، کاری که خدا دوست میده انجام بده، کسی را که دوست میداره بهش خدمت بکنه، کسی را که خدا دوست میداره. خدا همین کار را برای او میکنه، کاری رو برای او انجام میده که او دوست داره، که دلش میخواد بشه خدا براش انجام میده، بدونی که او بره زحمت بکشه برای تحصیل اون، خدا وسیلش رو برای هم میبینه، اونی رو که دوست میداره براش مقدر میکنه. من اعتصم بالله عصمه الله، این کسی به خدا چنگ بزنه خدا حفظش میکنه. این چنگ زدن تصورش خود ترسیم بکنه آدم تو ذهنش، بهتر میفهمه که چی کار باید کرد. فرض کنید کسی از سقف داره پرت میشه پایین، در بینش اینجا به تنابی مثلا ستون این چیزی هست که میچسبه به این ستون که نیفته، دستشو میگیره به این تناب، به این ستون، به این دستگیره که پرت کشه. این یعنی اعتصامه. استمسکه هم همین معنی، استمسکه بالعروت الوثقا، عروه یعنی دستگیره. که یادم دستگیره رو میچسبه اونجایی که میترسه که در ویل کنه میفته. اگه کسی در مقابل خدا این حالت داشته، یعنی خودش در خطر ببینه، ببینه دائما در معرض این است که سقوط کنه در جهنم، در هلاکت، در گمراهی، در غفلت، در پستی، اگه این حالت در خودش احساس کنه و ببینه چی کسی که میتونه نجاتش بده خداست، خدای به تو چسبید. اگه کسی این حالت رو پیدا کرد نمیشه خدا حفظش کنه. اگه واقعا به خدا بچسب، یعنی امیدی به هیچ که دیگه نداشته باشه، به اسباب و هر خدای تو منو حفظ کنی، اگه اینجور شد خدا او را حفظ خواهد کرد. ما اثرش اینه، من اقبل الله قبله و عصمه، گفت اگر کسی توجه کند به اون چه خدا دوست دارند، خدا هم توجه می کند به اون چه او دوست داره و او را حفظش می کنه. وقتی اعتصام پیدا می کنه خدا هم او را حفظش می کنه. نتیجه چی میشه؟ من اقبل الله قبله و عصبه لم یبال لو سقطت السماء علی الارض. کسی که به خدا اعتصام کرده و اتکایش به اوست، اگه آسمان بیفته روی زمین هیچ نگران نیست، نمیترسه نکنه منم خراب بمیرم بلای من نازل میرم، خاطرش همی خدا هستش. لو سقطت السماء علی الارض لم یبالی، هیچ بابیش نیست، نگران نیست. او کانت نازلتون نزلت علی الارض فشملتهم بلیتون کان فی حزب الله. اگر بلایی از آسمان نازل بشه که شامل امتی بشه، خدا او رو در حرز خودش. این نسخه که من دیدم حزب الله ضبط کرده، اما احتمال دیدم فی حرز الله باشه، حالا دیگه فرصت نکردم بیشتر تحقیق کنم. به هر حال یا جزء حزب الله هست یا در حرز خداست، یعنی خدا او رو حفظش میکنه. علیس الله عز و جل یقول ان المتقین فی مقام امین. دلیل اینکه خدا آدم در این حال حفظ میکنه چیه؟ میگه من که خدا نفرموده در قرآن ان المتقین فی مقام امین، در امن هستند. کسی که این حال اعتصام رو پیدا کنه جز متقین خواهد بود، مشمول اون آیه میشه که ان المتقین فی مقام امین، در امن هستند، در جایگاه امنی است، احساس خطر نمیکنه. این نتیجه این که یک کسی توجه کند به آنچه خدا دوست دارد. حالا این که من خودم ملاحظه می کنم، اینو واقع حرص می کنم، فکر کنم که من یه جوری بشم که از صبح که از خواب پا می شم بیدار می شم، خودم رو حس می کنم زنده هستم، فقط دنبال این بشم اینم خدا چی دوست داره، همچی لیاقتی در خودم نمیبینم، همچی همتی در خودم نمیبینم. اونقدر گرفتاری ها و تعلقات مختلف هست، حالا هدف از اونها چه باشد خدا میدونه، ولی بالاخره اینجوری نیست که آدم تمام توجهش میبشه که خدا چی دوست داره فقط همون انجام میده. خب حالا که اینجور هستیم، ما به کلی ناامید باشیم از این، بگیم ما مشمول این قاعده و این لطف خدا نمیتونیم واقع بیم، خیال میکنم راهش این باشه که آدم یه تمرینی، یه برنامه بگذاره، از اول یه کارهای ساده شروع کنه، بگه من امروز این مقدار وقت هم برای خدا میبسن، ببینم خدا چقدر چیجا دوست میداره، در این فرصت فقط رضای خدا را میترانم. این کار شده نیست، آدم میتونه یه ربع ساعت بگذاره، نیم ساعت بذاره به این کار، کم کم وقتی مسلط شد نیم ساعت رو بکنه یک ساعت، تدریجا توسعه بده تا شاید خدا لطف، یعنی شاید که وعده های خدا ما باید بیش از این امیدوار میشه، خدا به چند کسی کمک میکنه در مرحله بعد، خیلی توفیقش رو بیشتر میکنه که بتونه این کار انجام. تقدم الی شبرن اتقدم الی که ذراع، تو یک وجب بیا جلو من یک ذراع میام، اون قدم اول تو بردار بیا. حالا بگذاریم از این که همون قدم اول هم با عنایت الهی است، منتها خیال میکنه که خودش از همه چی، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. همونم رو اون میکشونه، حالا اونو به روتو نمیاره، میگه شما یک قدم برداری، من در مقابلش دو قدم میام جلو، ده قدم میام جلو. اگر کسی سعی کرد روزی یک ربع ساعت وقتشو فقط فکر این باشه خدایا تو چی دوست داری اون کار انجام ده، هیچی دیگه هم نخواد، چون تو دوست داری میخوام انجام. حالا مراتبی که ما معمولا داریم که خب بالاخره برای ثواب بهشتش و اینا عرض، حالا اونها نباید محروم باشیم، نباید ناامید باشیم، اما اگه بتونه آدم یه کار کوچیک اینا فقط چون تو دوست داری انجام ده. یه وقت من عرض کردم اگر خودم عمل نکردم، من گفتم این کار بعضی هستن نسخه بلدن بنویسن خودشون عمل نمی کنن، از این پزشکا گاهی گوشه و کنار دیده میشه، حتی میگن سیگار نکشیدم و خودش میکشید. منم نسخه گاهی بلدم بنویسم و خودم عمل نمی کنم. آدم یه دو رکعت نافله هر روز بخونه، بگه خدایا اگه من جهنم هم میبری من این دو رکعت نمازم بخونم، چون تو دوست داری. دو رکعت چقدر وقت میگه؟ اگر آدم اینجور شروع کنه کار را، کار سبک تمرین بکنه مدتی، کم کم قدرت این پیدا میکنه کارهای بیشتر و بهتر و خالصتر هم انجام میده. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.